ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 16 بهمن ماه 1399 خورشیدی، برابر با 25 ژانویه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم، یک بار دیگه همراه شما در یک مجله دیگر، مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ما و همکارانم همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم. پیش از هر چیز اجازه بدید که همکارم محمد زرقامی رو معطل نگذاریم، اینجاست تا خبرها رو از محمد بشنویم.
سپاس از تو سپیده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. کاخ الیزه اعلام کرد که ایمانوئل مکرون و جو بایدن، رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا، روز یکشنبه درباره موضوعات مختلفی از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفتگو کردند. در بیانیه کاخ الیزه آمده که در اولین گفتگوی ایمانوئل مکرون با رئیس جمهوری جدید آمریکا، دو کشور تمایل خود را برای همکاری مشترک برای برقراری صلح در خاورمیانه و به ویژه در خصوص مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند. فرانسه مخالف سیاست دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای و وارد آوردن سیاست موسوم به فشار حداکثری به ایران بود. ساعتی پیش از گفتگوی رؤسای جمهوری دو کشور، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه با انتقاد از سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال برجام گفت که این سیاست به گفته او نتیجه عکس داده و ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است. در پی احضار وزیر ارتباطات به دادسرا، سخنگوی دولت حسن روحانی از عملکرد محمد آذری جهرمی حمایت کرد. وزیر ارتباطات متهم است دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای اعمال برخی محدودیت‌ها در فضای مجازی از جمله فیلتر کردن اینستاگرام را نادیده گرفته است. این در حالی است که علی ربیعی در پیامی اینستاگرامی نوشته که بیش از 100,000 صفحه در اینستاگرام مربوط به امور بازرگانی بوده و منبع کسب درآمد خانوارها محسوب می‌شوند. سخنگوی دولت حسن روحانی در ادامه نتیجه گیری کرده که تعطیلی اینستاگرام موجب بیکاری و فقر حدود 1,000,000 نفر از مردم ایران خواهد شد. شبکه اجتماعی اینستاگرام در حالی در ایران فیلتر نشده که در سالیان اخیر بسیاری دیگر از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر فیلتر شدند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خود از این عرصه برای ارتباط با مخاطبان استفاده می‌کنند. نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی بار دیگر سیلی زدن به مأمور پلیس راهور را تکذیب کرده و در مقابل مأمور پلیس را متهم کرد که به او توهین کرده است. علی اصغر عنابستانی روز دوشنبه در بیانیه‌ای سرباز راهنمایی رانندگی را متهم کرده که علاوه بر توهین به او باتوم زده است. آقای عنابستانی که پیشتر پیاده شدن از ماشینش را انکار کرده بود، به تازگی در اظهاراتی متناقض گفته که از خودرو بیرون آمده و سرباز راهور را هل داده است. این در حالی است که رئیس پلیس راهور تهران گفته مستندات کافی حاکی از برخورد فیزیکی نماینده مجلس شورای اسلامی با سرباز پلیس را در اختیار دارد و خواستار تصمیم گیری مراجع قضایی در این باره شده است. خبرها رو پی میگیریم با خبر دیگری از ایران. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شرایط اقتصادی ایران گفته برخی افراد در مناطق دورافتاده روستایی برای تامین گوشت اقدام به شکار حیوانات میکنند. عیسی کلانتری در گفتگویی با روزنامه همشهری چاپ تهران از ادامه تولید سلاح شکاری به وسیله وزارت دفاع خبر داده و این موضوع را موجب دشوار شدن مبارزه با پدیده شکار غیر مجاز دانسته است. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حال حاضر بیش از 3,000,000 اسلحه در دست مردم قرار دارد در ایران که 10 برابر بیشتر از تعداد سلاح‌های شکاری پیش از انقلاب است. عیسی کلانتری پیشتر گفته بود که وزارت دفاع سالانه 10,000 سلاح شکاری تولید کرده و به مردم می‌فروشد. و سرانجام این که محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران میگوید در پرونده شرکت رسا تجارت که مرتبط با پرونده فساد عیسی شریفی معاون پیشین شهرداری تهران است، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پذیرفتند 5,000 میلیارد تومان به شهرداری خسارت دهند. او در گفتگویی که روز یکشنبه در روزنامه شرق منتشر شد تاکید کرد که مبالغ طلب شهرداری در این پرونده مفصل‌تر و میزان خسارت واقعی بیشتر است.
سپاسگزارم محمد زرقاوی و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. ۹۸ کشته و 6309 بیمار جدید آماری است که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی از وضعیت کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده، آمارهایی که با تردید جدی منابع مستقل روبرو است. گفتگوی تلفنی جو بایدن و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه و تاکید آنها بر سر همکاری بر مسئله هسته‌ای ایران. توقیف نفتکش ایرانی در آبهای اندونزی به اتهام انتقال غیرقانونی نفت. سخنگوی آژانس امنیت دریایی اندونزی گفته نفتکش ایرانی انواع تخلفات را مرتکب شده. و آغاز سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف از این سفرها چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ درباره اینها و بیشتر در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. مقام‌های وزارت بهداشت در ایران درباره بدتر شدن شرایط در هفته‌های آتی به ویژه در مورد مناسبتی چون عید نوروز هشدار می‌دهند. اظهارات متناقض و متفاوت مسئولان درباره واکسن و ورود محموله‌ای از واکسن خارجی هم در هفته‌های آینده همچنان ادامه دارد. همکارم رضا ولی‌زاده از طریق خط تلفن با ماست. رضا، چه خبرهای جدیدی داریم؟
من خیلی کوتاه به آمارها اشاره کنم. بنا به آمار اعلامی از طرف وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل هم نیست، شمار جانباختگان بر اثر بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته 98 تن اعلام شده و در همین مدت زمانی شناسایی بیش از 6300 مورد ابتلا هم صورت گرفته. مشاور وزیر بهداشت محمد اسماعیل مطلق نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی هفت شهر و استان نوشته، از جمله اهواز، بوشهر، هرمزگان، دزپول، آبادان، بهبهان و شوشتر، و در مورد موج دیگه‌ای از همه‌گیری ویروس کرونا هشدار داده و اعلام کرده که در تعطیلی‌های آتی از جمله عید نوروز باید یک راهبرد جدیدی رو اتخاذ کرد که جلوی همگیری بیشتر بر اثر دور همی ها گرفته بشه. این هشدار رو سیمال داری سخنگوی وزارت بهداشت هم مطرح کرده و گفته اوضاع بسیار شکننده است و نباید مقررات بهداشتی رو فراموش کرد. خبر دیگه این که رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری دکتر پیام تبرسی به خبرگزاری ایسنا گفته آمار بستری های کرونا چند روز اخیر در تهران 3% افزایش پیدا کرده و هشدار داده که بازگشایی های شتاب زده میتونه موج دیگه ای از همه گیری رو رقم بزنه. خبر دیگه این که رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان مسعود مهدویان فر اعلام کرده میزان اختلاف ها و دعواهای زن و شوی و ناسازگاری های والدین و فرزندان بر اساس تماس هایی که با تلفن صدای مشاور گرفته شده حکایت از افزایش 300% اختلاف ها بین زوجین و خانواده ها داره.
رضا، در این روزها خیلی صحبت از این شده که واکسن از چه کشوری قرار هست وارد بشه. برخی گفتن مثل خانم مهرز که ممکن از سوئد خریداری بشه، برخی گفتن از چین یا هند. امروز چه خبرهای تازه‌ای داریم در مورد واکسن؟
خب در تازه ترین اظهار نظر امروز دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مصطفی قانعی میگه اولین محموله وارداتی واکسن کرونا در هفته‌های آینده وارد ایران میشه. آقای قانعی میگه ایران تنها کشوری بوده که اعلام کرده همه سبد واکسن متعلق به کوواکس رو نمیخواد و دست به انتخاب زده و تصمیم گرفتن واکسن از منابعی تهیه بشه که مطابق باشه با دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. و همونطوری که قبلا هم اعلام شد، آقای خامنه‌ای اواسط دی ماه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوعه، اگرچه برخلاف آقای خامنه‌ای همون موقع مقام‌های بهداشتی از جمله مینو مهرز اعلام کردن که از اعضای کمیته علمی مقابله با ویروس کرونا هم هست، در ورود واکسن های تایید شده سازمان جهانی بهداشت به عنوان مهمترین راه مهار کرونا تاکید کردند. اما اینکه بالاخره چه واکسنی از بین واکسن های خارجی قرار وارد ایران بشه، تو هم اشاره کردی مینو مهرز به رادیو تهران گفته واکسنی که قرار بیاد نه واکسن مدرناست و نه واکسن کوبایی، بلکه واکسنی هست ساخت سوئد و از سوئد وارد میشه. در مورد واکسن ایرانی هم مینو مهرز گفته نتایج تزریق واکسن بر روی 30 داوطلب ایرانی نشون میده هیچ عارضه‌ای مشاهده نشده و احتمال داره تا خرداد این واکسن در دسترس قرار بگیره سپیده.
رضا، چیزی حدود 40 ثانیه فرصت هست، یک مقدار هم بپردازیم به اوضاع جهان.
خب، ابتلای رئیس جمهوری مکزیک آندرس مانوئل لوپز اوبرادور به ویروس کرونا دیروز یکشنبه خبرساز شد. البته علائم بیماری رئیس جمهوری 67 ساله مکزیک خفیفه و تحت نظر و درمان پزشکان هست. از زمان آغاز ویروس کمگیری تا به امروز هم شمار افرادی که ابتلای اونها به طور رسمی اعلام شده، امروز به تقریبا دیگه میشه گفت که حدود تقریبا یک ساعت تا تقریبا ساعتی دیگه از 100 میلیون نفر فراتر میره که از این تعداد 72 میلیون سلامت خودشون رو به دست آوردن.
سپاسگزارم رضا ولیزاده که همراه ما بودی و ما رو در جریان آخرین های کرونا قرار دادی. اما جو بایدن و ایمانوئل مکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه خود بر سر همکاری دو کشور در مورد مسئله هسته ایران توافق کردند. جو بایدن و ایمانوئل مکرون در این گفتگوی تلفنی بر اساس آنچه کاخ الیزه گفته در مورد اولویت‌های مشترک در سیاست خارجی از جمله ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه صحبت کردند. از سوی دیگر کاخ سفید هم در بیانیه اعلام کرده رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگوی تلفنی اشتیاق خود برای تقویت پیوندهای دو جانبه را ابراز کرده. گفتگویی داشتم با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ارزیابی او را از این گفتگوی تلفنی پرسیدم.
خب، نشان میده که آمریکا مایل به ویژه در رابطه با مسائل خاورمیانه متحدانه با کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه سه کشور مهم آلمان و فرانسه و انگلستان عمل کنه، و در همین رابطه هم چون حتما جمهوری اسلامی رو در این رابطه دارای نقش مهمی میدونه، میخواهد اون چی که مورد مذاکره باید قرار بگیره با جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد با همراهان اروپایی خودشون مشورت کرده باشن. اهمیت زیادی میدن به این مسئله، البته مسائل دیگری که مربوط به مسائل محیط زیست و زیست محیطی و چیزهای دیگر میشن مورد صحبت بوده، ولی جان کلامشون مربوط به خاورمیانه و برنامه هسته‌ای ایران میشه.
آقای براتی، همونطور که شما هم اشاره کردید، یکی از مواردی که صحبت شده مسئله هسته‌ای ایران هستش. پیشتر وزیر خارجه فرانسه نسبت به دستیابی احتمالی ایران به سلاح اتمی هشدار داده بود. به نظر شما این رویکرد فرانسه چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در بازگشت آمریکا به بر سر میز مذاکره و برجام؟
خب، این شاه کلام گفته‌های وزیر خارجه فرانسه این جمله است که باید راهی برای بازگشت به برجام پیدا کرد. یعنی ایشون بازگشت به برجام رو از طرف آمریکا یک مسئله اتوماتیک و خود به خودی نمی‌بینن که اون چیزی که مورد انتظار جمهوری اسلامی است که امروز به فردا آمریکا به برجام برگرده و همه تحریم‌ها رو برداره. مسائلی که شما مطرح کردی در رابطه با نگرانی‌های جامعه جهانی نسبت به برنامه اتمی ایران، به خصوص دستیابی به سلاح اتمی، کوتاه‌تر شدن این مدت زمان لازم که قبلا گفته می‌شد که حداقل یک ساله برای اینکه جمهوری اسلامی با ادامه روند غنی‌سازی پیشین بتونه به سلاح اتمی مقدار لازم اورانیوم غنی‌سازی شده رو برای سلاح اتمی داشته باشه، الان این به 3 ماه رسیده، و اگر جمهوری اسلامی به از سانتریفوژهای پیشرفته تر نسل 4 و 6 و 8 هم استفاده بکنه، این مدت به احتمال قوی کوتاه‌تر هم میشه. به همین دلیل هم ایشون میگن باید راهی پیدا کرد برای بازگشت به برجام. معنیش این هست که شرایطی ایشون هم و کشورهای اروپایی هم بازگشت کامل به برجام را از طرف آمریکا و حتی خودشون تعهداتی که به عهده گرفتن لازم میدونن که گفتگوی جدیدی انجام بگیره. در حقیقت دنبال برجام جدیدی هستن، ادامه اون برجام پیشین رو ممکن نمیبینن.
آقای براتی، شما فکر میکنید چه مانعی میتونه وجود داشته باشه برای بازگشت آمریکا به برجام؟
یه مقدار از موانعش موانع بسیار تکنیکی و حقوقی است. خب الان ما میدونیم که چیزی در حدود بیشتر از 180 تحریم فردی و نهادی وجود داره. ما میدونیم که چیزی در حدود چندین هزار شرکت و نهادی که در رابطه با مسائلی که مربوط به تولیدات و صادرات و غیره جمهوری اسلامی میشن، به خصوص اون چیزهایی که مربوط به همه اونهایی که مربوط به این نهاد خاتم الانبیا میشه و کلیه مسائلی که زیر دست و چتر سپاه پاسداران قرار دارن، اینها رو برگردوندنش راحت نیست. به ویژه اینکه آمریکا سپاه پاسداران رو در لیست نهادهای تروریستی قرار داده و بیرون آوردن این اونچنان راحت نیست، چون در سال 2017 قانونی رو مجلس امریکا تصویب کرده بود در رابطه با فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی و این مسئله به سپاه هم بخشیش به سپاه برمیگشت. الان برداشتن همه این موانع یک جانبه ممکن نیست، در حقیقت کار داره، یه 7-8 یا 9 ماه بیشتر وقت لازم داره که این موانع برطرف بشه. مشکل فراتر از اون هست که آمریکا میخواد یا نمیخواد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه در ابتدای سفر منطقه خود به جمهوری آذربایجان سفر کرد و روز دوشنبه در باکو پایتخت پس از دیدار و گفتگو با الهام علیف رئیس جمهوری این کشور با جیهون بایراموف همتای آذربایجانی خود نیز دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که در این دیدار از جمله در مورد بازسازی وضعیت قره‌باغ، همکاری و برای حفظ ثبات منطقه گفتگو کرده است. سفر منطقه‌ای آقای ظریف نخستین سفر او پس از آتش‌بس در قره‌باغ است. وزیر خارجه ایران در این سفرها به دنبال چیست؟ گفتگویی داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار رادیو فردا در آذربایجان و از جمله درباره اهداف سفر آقای ظریف به باکو از او پرسیدم.
هدف آقای ظریف با توجه به اینکه قبل از سفر ایشون هم نکاتی در مورد اهداف سفر ظریف به آذربایجان هم در رسانه‌های ایران و هم آذربایجان منتشر شده، یه بخشش برمیگرده به روابط اقتصادی و پروژه‌ها، چون ما قول داده بودیم به ایران که برای تکمیل خط آهن رشت آستارا $500 میلیارد کمک بکنیم. حالا در زمان تحریم ها این مسئله مسکوت موند و با توجه به اینکه قرارداد احداث این خط آهن رو هم به خاتم الانبیای سپاه دادن، موضوع مقداری پیچیده شده. امروز هم آیه ظریف در باکو پروژه کریدور شمال جنوب رو مذاکره کردند که این خط آهن رشت آستارا بخشی از اون هست. این کریدور اروپای شرقی، روسیه رو به آذربایجان و ایران و از اونجا به بندرعباس وصل میکنه. موضوع دومی که چندین سال هست دارن روش کار میکنن، ساخت دو نیروگاه آبی هست به اسمهای خدافرین و گزگالاسی، یعنی قلعه دختر. این پروژه ها چند سالیه که هرچند با تأخیر دارن ادامه پیدا میکنن. و موضوع سومی که در مذاکرات آقای ظریف با مقامات آذربایجان امروز مطرح شده بود، حضور شرکت های ایرانی در بازسازی مناطق آزاد شده قره‌باغ کوهستانی هست. آذربایجان در نظر داره به 15 تا 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه در این مناطق که اونها رو بازسازی بکنه. نکته مهم اینه هست که سه منطقه فضولی، جبرائیل، زنگلان که با ایران مرز مشترک دارن، 600 هزار نفر آواره داره که اونها بایستی برگردن به این مناطق. و ایران تلاش میکنه که حضور شرکت هاش رو در این پروژه ها کمک بکنه که پررنگ باشه. و یه نکته خیلی مهم دیگه این هست که در توافق آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان قرار شد یک کریدوری از ترکیه، منطقه قارس ترکیه به نخجوان، از اونجا به ارمنستان و از اونجا به آذربایجان باز بشه. این مایه نگرانی ایران هست، چون تا حالا ارتباط آذربایجان با نخجوان تنها از طریق ایران بوده. درسته یه مقداری از ترکیه هم، چون اونجا هم یه کریدور کوچیکی میان ترکیه و نخجوان وجود داره، اما بیشتر از 90% کالاها، گازی که ما به نخجوان تحویل میدیم، مسافران، همه از طریق ایران بوده. و الان یه کریدوری دارن باز میکنن که تقریبا میشه گفت هیچ نیازی دیگه به ایران نخواهد بود.
آقای خاتین‌اغلو، همونطور که شما به آتش بس اشاره کردین، این نخستین سفر محمد جواد ظریف هست پس از آتش بس در قره‌باغ. با توجه به اینکه آقای ظریف قرار هست که بعد از آذربایجان به کشورهای دیگر حوزه قفقاز بره، فکر میکنید که چه چشمانداز بزرگتری میشه ترسیم کرد برای این سفر؟ و اصلا وزیر خارجه ایران دنبال چه اهدافی هست؟
بعد از آتش بس یه مقداری بگم فضای سیاسی و امنیتی منطقه عوض شده. روسیه مرز مشترکی با ارمنستان نداره، از طریق گرجستان به ارمنستان وصل هست. الان آذربایجان و ارمنستان دارن مذاکره میکنن تا روابط خودشون رو عادی سازی بکنن، یعنی قرارداد صلح ببندن. ما میدونیم که ایران قبلا پیشنهاد میانجیگری کرده بود، یعنی ایران هم میدونست که فضای سیاسی منطقه داره عوض میشه، نه تنها نقشه سیاسی، فضای سیاسی منطقه هم داره عوض میشه. الان ایران در تلاش هست که جایگاه خودش رو در این فضای سیاسی جدید میان آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و روسیه استحکام ببخشه. و بخش عمده این هدف گذاری ها مسائل اقتصادی هست. وزیر اقتصاد آذربایجان همین دو سه هفته پیش بود که به ایران سفر کرد. و اگه ما به آمارهای اقتصادی ایران و گرجستان، ارمنستان، آذربایجان نگاه کنیم، هر سال تلاش کردن که میزان تجارت رو افزایش بدن. مثلا امسال فقط از طریق آذربایجان ترانزیت کالا میان کشورهای دیگه و ایران 20% افزایش پیدا کرده و تجارت دو جانبه هم به 350 میلیون دلار رسیده که نسبت به سالهای قبل افزایش چشمگیری داشته. در مورد ارمنستان و گرجستان هم همینطور هست.
گفتگوی من بود با دالغا خاتین‌اغلو، خبرنگار رادیو فردا در آذربایجان، درباره سفرهای منطقه‌ای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که دیشب به آذربایجان سفر کرده.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا
همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک گزارش دیگر خواهیم داشت برای شما و اون هم در مورد توقیف نفتکش ایرانی هستش. مقامات اندونزی روز یک شنبه پنجم بهمن از توقیف دو نفتکش ایرانی و پانامایی خبر دادند که به گفته آنها در حال انتقال غیرقانونی نفت در آبهای سرزمینی این کشور بوده. سخنگوی آژانس امنیت دریایی اندونزی گفته نفتکش ایرانی انواع تخلفات را مرتکب شده است. درباره این موضوع بیشتر بشنوید در گزارش همکارم حمید فاطمی.
صفحه رسمی توییتر گارد ساحلی اندونزی روز یک شنبه خبر داد که یک نفتکش ایرانی به نام امتی هورس و یک نفتکش پانامایی به نام امتی فریا را در آبهای استان کالیمانتان این کشور توقیف کرده است. سخنگوی گارد ساحلی اندونزی گفت این دو نفتکش برای تحقیقات بیشتر به جزیره باتام اسکورت خواهند شد. وی گفت هر دو نفتکش انواع تخلفات را مرتکب شدند. برنیفراشتن پرچم، خاموش کردن سیستم‌های شناسایی، لنگر انداختن غیرقانونی، انتقال غیرقانونی سوخت بین کشتی‌ها و نشت نفت در دریا از جمله این تخلفات اعلام شده است. خبرگزاری صدا و سیما نیز روز یک شنبه با استناد به اظهارات مقامات اندونزی توقیف این نفتکش را تایید کرد، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد. سخنگوی گارد ساحلی اندونزی به خبرگزاری رویترز گفته است که این دو نفتکش در حال ارتکاب جرم توقیف شدند، در زمانی که نفتکش امتی هورس در حال انتقال نفت به نفتکش امتی فریا بود. به گفته او یک لکه نفتی هم در اطراف کشتی گیرنده نفت به وجود آمده بود. سخنگوی گارد ساحلی اندونزی همچنین گفت 61 خدمه هر دو نفتکش بازداشت شدند. به گزارش رویترز هر دوی این نفتکش ها با ظرفیت 2 میلیون بشکه در زمره سوپر نفتکش ها محسوب می شوند. همین گزارش می گوید نفتکش امتی هورس متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران است و هنگام توقیف انبارهای آن پر از نفت بود و نفتکش امتی فریا که توسط یک شرکت چینی اداره می شود انبارهایش خالی بود. بر اساس همین گزارش نفتکش ایرانی امتی هورس در سال گذشته میلادی 2,100,000 بشکه تولیدات نفتی ایران را به ونزوئلا رسانده بود که این کشور هم تحت تحریم قرار دارد. حکومت ایران از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا در سال 97 از راه‌های گوناگون سعی در صادرات مخفی نفت داشته که یکی از این راه‌ها انتقال محموله‌های نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر در آب‌های شرق آسیا و فروش آن با نام نفت اندونزی یا مالزی به چین بوده است. آمارهای شرکت اطلاعات انرژی کپلر نشان می‌دهد که طی ژانویه تا ماه می سال گذشته ایران روزانه 60,000 بشکه نفت به مالزی صادر کرده است، در حالی که بر اساس آمارهای گمرک مالزی این کشور نفتی از ایران نخریده. همچنین در ژوئیه پارسال گمرک چین گزارش داد که این کشور 1,600,000 بشکه نفت از اندونزی خریده است، اما نفتی از ایران وارد نکرده و این در حالی است که یک هفته پیش از آن منبعی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفته بود این 1,600,000 بشکه نفت را نفتکشی به نام گیسیل از ایران تحویل گرفته و به عنوان نفت اندونزی تحویل چین داده است. آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که در سال 2020 ناگهان حدود 1.5 میلیون تن نفت از اندونزی وارد چین شده، در حالی که کل واردات نفت چین از اندونزی در سال‌های پیش از آن حداکثر از 460,000 تن تجاوز نمی‌کرد. و در این حال کمتر از یک ماه پیش در 15 دی ماه ایران هم یک نفتکش کره جنوبی را در خلیج فارس توقیف کرد. اتهام نفتکش کره‌ای آلوده کردن محیط زیست بود، اتهامی که مقامات کره جنوبی آن را رد کردند و جمهوری اسلامی شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است. اما حسین تنهایی رئیس اتاق ایران و کره جنوبی در 27 دی ماه توقیف این نفتکش را به طور مستقیم با پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی پیوند زده بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید حتما به اینستاگرام ما سر بزنید و به تلگرام ما هم میتونید بپیوندید. اگر به تلگرام ما پیوستید در اونجا میتونید از طریق شناسه @fardagram با ما در ارتباط باشید. یک راه دیگر ارتباط با ما هم این شماره هست: 2042-02-21-12-21-13، شماره‌ای که 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و شماره پیامگیر ماست. به پایان این مجله رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.